معصیت یعنی چی؟ ببینید ماهیت معصیت رو ببینیم چیه. از قرآن کریم میشه فهمید که همه چیزها تو این عالم یک ظاهری دارن و یک باطن، یک ملکی دارن و یک ملکوت. لذا مثلا تو آیه اول سوره تبارک قرآن فرمود تبارک الذی بیده ملک، صاحب برکت است، مبارک است خدایی که ملک موجودات در ید قدرت است. تو آیه آخر سوره یاسین فرمود فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، منزه است خدایی که ملکوت همه چیز در ید قدرت است. تو این دو تا آیه رو بذارید کنار هم میشه فهمید پس همه چیزها ملکی دارن و ملکوت، ظاهری دارن و باطن. خب از جمله چیزها کارهای ماست، کارهای ما ظاهری داره و باطن. گفتیم جلسات قبل که ظاهر و ملک موجودات رو حواس ظاهری ما میتونه ادراک کنه. ظاهر پدیده ها رو با چشم بدن میتونیم ببینیم، به دیدن با چشم بدن میگن مشاهده حسی، اما باطن پدیده ها با این چشم بدن قابل دیده شدن نیست، او با چشم باطن قابل دیده شدن که به اون میگن شهود باطن. خب کارهای ما هم همینجوره، یه ظاهری داره و یه باطن، یه ملکی داره و یه ملکوت. ظاهر کارهای ما همونیه که با حواس ظاهری می‌بینیم و احساسش می‌کنیم، اما یه باطن و ملکوتی داره که دیگه با این حواس ظاهری قابل دیدن. حالا کارهای ما به دو دسته تقسیم میشن، یه دسته طاعتن، یه دسته معصیت. معصیت‌های ما هم ظاهری داره و باطن، ملکی داره و ملکوتی. ملک و ظاهر معصیت های ما همینایی که با حواس ظاهری احساس، ظاهر معصیت همین لذایز جسمانی و نفسانی که انسان احساس میکنه، یا غذای خوشمزه حرام میخوره از مزدش لذت میبره. ظاهر معصیت لذایز جسمانی و نفسانی است که با ظاهر وجودمون ادراک میکنه، اما معصیت باطنی داره، ملکوتی داره. باطن او چیه؟ باطن او آتشه، کثافات و پلیدیه. اگه بخوام قضیه رو یه خود شفاف‌ترش کنم یه مثال بزنم. ببینید این کپسول‌های دارو رو دیدید شما دیگه، میدونید داروهای شیمیایی که تو پزشکی برای معالجات بیمارها ازش استفاده میشه، بعضی از این ترکیبات شیمیایی به قدری بدمزه و به قدری بدبو و متعفنه که اگر به همون حالت اصلیش بخوان به بیمار بدن، بیمار میگه من حاضرم بمیرم از مریضی ولی همچین چیز مزخرفی رو نخور. خب برای اینکه ذائقه بیمار رو بفریبن و یه کاری کنن او تن بده به خوردن این، میان این مواد شیمیایی رو داخل یه غشاء نازکی قرار میدن به شکل کپسول درش میدن. خب این کپسول یه ظاهری داره، این کپسول دارو یه ظاهری داره، یه غشاء نازکه. این ظاهر هم بی اثر تاثیر درمانی نداره، هم ناپایداره، تا رفت داخل معده حل میشه از بین. اما این ظاهر رو میان چکارش میکنن؟ طعم شیرین بهش میزنن، اسانس های بسیار خواهندتر و خوشبو بهش میزنن، لذا لذت بخش میشه خوردن این، لذیذ میشه. اما این کپسول یه باطنی هم داره، باطنش یه همون ترکیبات داروییه که اونه که مؤثر و پایدار. حالا معصیت هم مثل همین کپسول میمونه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود حفت نارو به شهوات، باطن معصیت آتش و کثافات، ظاهر معصیت لذایز جسمانی و نفسانی. این ظاهرش با حواس ظاهر میشه ادراک کرد، باطنش با حواس باطن. منتها چون اکثر آدم ها حواس باطنیشون فعلا خواب و کار نمی کنه، از این معصیت جز همین لذت بخش بودن ظاهرش رو نمی کنه، اما فی الواقع این باطنش آتشه. نمونش ببینید، مثلا قرآن کریم فرمود ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، کسانی که مال یتیمان رو ظالمانه میخورن، انما ياكلون في بطونهم نارا، انما ادات حسره، یعنی منحصرا اون چیزی که الان داره وارد بدنشون وارد معدهشون میشه چیه؟ آتش. خب کجاش آتشه؟ مثلا شما با این پول که ظالمانه از یتیم میگرفتید رفتید مثلا یه بستنی خریدید، بستنی به این خونکی آتش داغ، این خونکه آتش زجرآور، این بستنی اینقدر لذیذه، کجای این آتشه؟ باطنش.
فرمود ان الذين يكتمون ما انزل الله و يشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار. فرمود کسانی که آیات الهی رو کتمان میکنن و به بهای اندکی میفروشن، اینا اصلا وارد معدهشون نمیشه و نمیخورن مگر آتش. یعنی آب بخورن آتیشه، غذا بخورن آتیشه، میوه بخورن آتیشه، بستنی بخورن آتیشه، نان شیرینی بخورن آتیشه، اینا وارد معدهشون نمیشه مگر آتش. یعنی نگفت روز قیامت بخورده اینا آتیش میمونه، گفت همینی که الان داره وارد معدهشون میشه اینا آتش. کجاش آتش باطنیشه؟ دقت کردید؟ و از همینجا نقطه بسیار مهمی روشن میشه. همه اون چیزهایی که بیان شده به عنوان عذاب معصیت ها، همه اونا نقده، همین الان داره وارد وجود فرد میشه. یعنی اون آتش همین الان داره وارد وجود اون میشه. لذا بهشت و جهنم نقده. دیدید همین رو نمونه فرمون بعد رو کریمه نقدان و ترجیح. بهشت و جهنم نقده. تو باطن همین اعمالی که ما انجام داریم. لذا همین الان سر این گلاس. دانشوی بهشتی تو بهشت متنعمه، دانشوی دوزخی هم تو دوزخ معذب، همه وجودش گر گرفته آتش داره میکنه، اما خودشون احساس نمی کنن. نه اون بهشتیه میفرده نه جهنمیه. چرا هر دوشون خواب؟ بله اگه کسی باشه چشمش باز باشه، چشم باطنشون نگاه کنه هر دو رو میبینه، اون رو تو بهشت ببینه، اونم تو دوزخ، ولی خودشون هیچ احساسی نمی کنن. ببین یه مثال بزنم. پس الان دو نفر از شماها داوطلب بشید بیایید، من هیپنوتیزمتون وقتی کاملا به خواب مغناطیسی فرو رفتید، میریم یه برانکارد میاریم. دانشجوی اولی که خوابش کردیم، دست و پاشو میگیریم، میذاریم روی برانکارد، سر برانکارد رو میگیریم، میبریمش توی باغ مصفا با درختان سبزاب، پرگل، عطر گلها فضای باغ پر کرده، یه نسیم ملایمی هم در حال وزیدنه، پرندگان نغمه‌خوان هم مشغول چهچهه زدن، یه جوری باغ آب زلالی هم زیر درختا جاری و دانشجوی اول از روی برانکارد برمی‌داریم، یواش می‌ذاریم روی تخت توی باغ. بعد یه دیگه میزن کرد. دانشوی دوم میزنیم رو برانکار. سر برانکار رو میگیریم، میبریم توی یک زباردان، یک کسی متعفن، هوای داغ، پشه های گزنده، دانشوی دوم هم میزنیمش توی زباردان. بعد یه دیگه میزن کرد. حالا من از شما میپرسم. این دو دانشجو هیچ تصوری از جایی که توش هستن دارن؟ نه. اولی هیچ لذتی از اون باغ، دومی هیچ ناراحتی از اون زباردانی احساس میکنه؟ نه. خب فاصله این دو دانشجو با اون باغ و زباله‌دونی چند کیلومتر راهه؟ چند متر راهه؟ چند میلیمتر راهه؟ هیچی توشن. فاصله زمانیشون چقدره؟ چند سال فاصله داره؟ چند ساعت؟ چند ثانیه؟ هیچی بابا الان اونجا. فاصله شون چیه؟ یک بیدار شدن. لذا وقتی من این داره هیپنوتیزم کردم، اگر باشون قرار گذاشته بودم که وقتی من یه دست زدم شما بیدار شید، الان اون دست داره میزنم، هر دو چشم رو با مکان بیدار میشن، یکیشون خودش تو اون باغ و مصفا و مشروع میکنه لذت بردن، یکیشون هم خودش تو دوباره دنیای کسیف میبینه شروع میکنه زرد. خب الان که اینا دیدن و احساس کردن، الان ما این رو بردیم اونجا؟ نه خب اینا از قبل اونجا بودن. بهشتی همین الان تو بهشت، دوزخی همین الان تو دوزخ. بهشت و دوزخ نسیه نیست، نقده نقده. این که گفتن فردا یا نیامد، برای اینکه فردا بیدار میشیم ما. الناس و نیام فعضا ما تو انتقه، برای اینکه فردا بیدار میشیم گفتن فردا یا نیامد. ولی اگه امروز بیدار میشیم، امروز میبینیم کبرو قیامت شو، قیامت را ببینیم. دیدن هر چیز را شرط هست. دقت کردی؟ نقد بهشت و دوزخ، همه عذابهای دوزخی نقد همه الان توی باطن معصیت. اگه گفتن نمیدونم غذای دوزخیان مثلا خوراکیاشون، یکیش زقومه. زقوم میدونی یه چیز مسموم تلخ مهلکیه، یه خوراکی دوزخیانست. پا عزیزم همینجا داری تو زقوم میخوری، من تو کپسول زقوم میخوری. لایه روینش که لذت بخشی این غذای حرامه رو حواس ظاهری که بیداره الان احساس میکنه، هر وقت حواس باطن ایراد شد، تلخی و گزندگی اون باطن این زبون رو احساس کنه. همین الان داری زبون. اگه گفتن نمیدونم نوشیدنیه اهل دوزخ مثلا حمیمه قسلینه، همینجا داریم میکنیم. مثلا قسلین میدونین چیه؟ خیلی چندش آوره، یکی از نوشیدنی های دوزخی هست. قسلین چرک و خونیه که در حال قلقل کردن جوشیدنه، که وقتی دوزخی ها تو این آتش میسوزن همه وجودشون گداخته میشه، میان یه چیزی بخورن خنک بشن، قسلین بهشون میدن که وقتی این میخورن تمام اعما و احشاشون رو به آتش میکشه. خب عزیزم همینجا داره قسلین رو میخوریم، باطن اون نوشیدنی خنک گوارای خوشمزه که داریم میخوریم، اون قسلین، اون کپسول قسلین داریم میخوریم. منتها ظاهر وجودت الان ظاهر این کپسول رو احساس میکنه، به محض اینکه باطنت بیدار شد میبینی چه بلایی سر خودت دقت کردی؟ باطن همه معصیت ها، این حرف زدن، این غیبت کردن باطنش، اون نمیدونم چشم چرانی کردن باطنش، اون اینجوری آرایش کردن و خودنمایی کردن و تنازی کردن باطنش، این افکار آلوده و پلید باطنش، همه اینا باطنش، همون چیزایی که میگن عذابهای دوزخ تو قرآن و احادیث. نقد نسیه بودنش ماله خواب بودن. دقت کردی؟ حالا فهمیدی ماهیت گناه چیز پلید و کثیف و خطرناک، آتش و کثافت، این ماهیت. و اما قبح اخلاقی گناه، مثال بزنم. ببینید فرض کنید شما یه رفیقی دارید، این رفیق سالهاست شما رو زیر رگبار محبت و لطف خودش قرار داد، آقا امون نمیده، از چپ و راست های خوبی میکنه به شما، مریض میشی نصف شب زیر ماشین میاره سوارت میکنه میبره بیمارستان معالجت میکنه، هزینه بیمارستان خودش میده، میاره تو خونه، نمیدونم بده مارا در خونت گم شدن، میره بده یادون میده تو رو خلاص میکنه، نه گرفتاری پیدا کردی میره گرفتاری تو برطرف میکنه، نه میره مسافرت میره کربلا میره مکه میره مشهد و سوغاتی برات میاره، سالگرد تولدت میشه کادو بهت میده، نمیدونم فارغ التحصیل از دانشگاه میشی نمیدونم هدیه بهت میده، آقا ولکن قضیه نیست، اصلا کلافه ای نمیدونی چه جوری جواب خوبیاشو بدی. حالا اینم که آدمی رو در نظر بگیرید که همچین دوستی فرض کن همین دوسته هم کلاسیتون تو دانشگاه، حالا بعد از این همه خوبی و محبت یه روز این دوست شما به شما میگه به فلانی من هفته قبل کلاس تهیه و نبودم، میشه اون یاد داشته که سر کلاس نوشتی رو بدی من ببرم انتشارات یک کپی بگیرم بیارم بدم. حالا ببینید چقدر ناجوان مردی، چقدر بی بهرگی از انسانیت، چی بگم اصلا، چقدر زشته که بعد از این همه خوبی که بده کرد میگه آقا یه دقیقه دفتر تو بده من یک کپی بگیرم بیارم بدم. نمیدونم پا بذاری رو حرفش، بعد از این همه خوبی اومد این آدم بوی از انسانیت برده، دقت کردیم. حالا تازه این رفیق شما دفتر شما رو خواست که کپی بگیره برای استفاده خودش، نه؟ اما خدا چی؟ خدا به که ما رو خلق لطف و احسان و فضل و عطا و ستر و مدارا و خدا میدونه چقدر خوبی و مهربانی خودش کرد. حالا انشاءالله اگر عمری بود جلسه آینده وارد بحث عشق الهی شده اونجا یه گوشه‌ای میگم از این بحث. خدایی که اینجوری امون نمیده به ما، رگبار محبت و لطف و رحمتش رو سر ما داره میباره، اونم نه برای نفع خودش، نه بابا دید ماها چشم باطنمون بسته است نمیبینیم که این بشقاب غذا باطنش کثافته، باطنش آتیشیه که داره زبونه میکشه، اونم باز به خاطر محبتی که به ما داشت برای اینکه به ما خوبی بکنه دوستان خودش اولیا به خودش رو که چشم باطنشون باز بود بهش گفت که برید به این بگید که نه دقیق کردیم. حالا پس اینی هم که از ما خواسته باز چیه؟ برای نفع خود ما، سوالا خدا نه از طاعت ما سود میبره نه از معصیت ما زیان میبینه، اینی هم که گفته به پیغمبرا برید بگید آقا اینجوری آرایش نکن، اینجوری غذا نکن، اینجوری چشمی نکن، اینجوری نمیدونم غیبت نکن، دروغ نگو، اینجوری ظلم نکن، اینجوری مال مردم خوری نکن، اینم به خاطر محبت به ما و خدمت به ما گفته، ولی خدا ضرر نمیکنه از این کارهای ما، اگر ما نکنیم این کارا رو خدا سودی نمیبره که، به خاطر لطف و به خاطر باز خوبی کردن به ما این رو برسونه که به ما بگه که این کارو نکن. حالا ببین چقدر نمک در حرام، چقدر
بی بهرگی از بوی از انسانیت که آدم بعد از این همه خوبی که خدا کرده پا به حرف خدا بزنه و معصیت خدا دائم الانعام رو اینجوری حرف زیر پا بزنه.
دیگه این آدم بوی از انسانیت برده. لذا از منظر اخلاقی هم به معصیت نگاه کنیم، یک عمل بسیار قبیح و زشته. خب گناه و معصیت نابود کننده انسانه، انسان رو نابود میکنه. امام باقر علیه السلام فرمود ما من شیئن افسد للقلب من خطیعته، فرمود هیچ چیزی تباه کننده تر، فاسد کننده تر برای دل و جان انسان از گناه نیست. فلا تزالو حتی تغلب علی فیسیر اعلا و اسفله، فرمود این پیوسته هی گناه میکنه تا اینکه گناه چیره میشه بر روح و جان او و این آدم یک باره واژگونه میشه شخصیتش، اصلا از هویت و شخصیت انسانی بیرون میاد. گناهی همچی بلایی سر آدم. باز حضرت باقر علیه السلام فرمود ما من عبد الا و فی قلبه نکتتون بیزا، هیچ بنده ای نیست مگر اینکه در قلب او یک لکه سفیده، یه لوح سفیده. فاذا از نبزن بند خرج فی النکته نکتتون سودا، وقتی گناهی میکنه یه لکه سیاه رو اون لوح سفید میاد. فعنتا و ذهب ذالک از سبا، اگه توبه بکنه اون سیاهی دوباره پاک میشه. و این تو مادی فسنو، اما اگر مداومت کنه در گناه کردن زاد ذالک از سبا حتی یغطل بیاز، این سیاهی زیاد میشه زیاد میشه تا کل این سفیدی رو زیر خودش میپوشه، کل دل این زیر ظلمت و سیاهی گناه در واقع قرار میده. بعد فرمود فعضا قطی البیاز لم گرگ صاحبه الى خیرن ابدا، وقتی که این سیاهی کلن اون سفیدی رو پوشون زیر خودش، این دل زیر او خفه میشه، دلش میمیره، صاحب چنین دلی دیگه ابدا بازگشته به خیر نخواهد. یه چنین بلایی رو سر انسان میاره معصیت. خب حالا فهمیدیم معصیت چیه، ماهیتش چیه، قبح اخلاقیش چیه، چه خطر مهلکی داره برای انسان. آدم وقتی اینو فهمید طبیعتاً با همه وجود پشیمان میشه که یه همچین بلایی سر خودم دادم، یه همچین کثافاتی رو به خورد خودم دادم، یه همچین آتشی رو به جان خودم انداختم، یه چنون رفتار غیر انسانی رو در برابر خدا دادم، اینجوری روح خودم رو نابود با همه وجود پشیمان. و گوهر و جوهر اصلی توبه همین پشیمانیه. ازا پیغمبر اکرم فرمود ان ندم و توبه، توبه همون ندامت و همون پشیمانی، اصل توبه. منطقی این ندامت و پشیمانی سه تا پیامد داره. پیامد اولش چیه؟ خب ببین فرض کن الان شما یه بشقاب غذا داری میخوری، فکر میکنی غذای سالم و خوبیه، اما الان فهمیدی که ای داده بیداد این غذا مسمومه. خب به محض اینکه فرمودی این غذا مسمومه چیه؟ دیگه ما شما میذاری زمین، دیگه محال تصمیم داشته باشی ادامه اینو بخوری. دقت کردی؟ لذا اولین چیزی که پیامد این ندامت و پشیمانی عزم قاطع بر ترک معصیت برای من میشه، وقتی فهمیدم این باطنش که صافاته و فهمیدم باطنش آتشه، فهمیدم چه عمل غیر انسانیه، فهمیدم چقدر نابود کننده است برای روح و جان من، یقینا دیگه تصمیم میگیرم به هیچ قیمتی این بلا رو سر خودم دیگه نیارم. این یک. دوم، با این معصیتی که کردم یا به دیگران خسارتی زدم یا لااقل به روح و جان خودم که خسارت زدم هم، خب در صدد ترمیم و جبران برمیم، دلی رو شکستم برم عذرخواهی کنم، دلش رو به دست بیارم، مال کسی رو خوردم برم بهش برگردونم، حق کسی رو تضییع کردم برم حقش رو بهش بدم، یا نه خودم عبادتی رو انجام ندادم برم اون عبادت رو انجام بدم، نمازی نخوندم قضاشو بخونم، روزه ای نگرفتم برم قضاشو به جا بیارم کفاره بدم، جبران کنم، ترمیم کنم. اینم دو. سومین پیامدم اینه که حالا که فهمیدم چه عمل غیر انسانی انجام دادم، چه جوری جواب خوبی های خدا رو با زشترین صورت دادم، در حالی که خودم رو به هیچ وجه لایق و مستحق بخشیده شدن نمیدونم، میگم من مستحق سخت‌ترین کیفرهام، منی که خدا اون همه خوبی کرد
اون وقت تازه برای نفع من به من گفت این کار رو بکن و من اینجوری جسورانه پا روی حرف خدا گذاشتم، واقعا لایق بخشیده شدن نیستم، هر عذابی بکنه خدا من رو حقم مستحق بشم. اما از اون طرف من فضل و رحمت الهی رو میشناسم. فضل و رحمت الهی عظیم‌تر از اونه که حتی یک بنده نالایقی مثل من هم اگر بره پیش خدا عذرخواهی بکنه دست رد توسینه رو بزن محال. لذا در عین اینکه خودش رو مستحق بخشیده شدن نمیدونه، شرمسار میره در خونه خدا و از خدا پوزش سومین پیامدم استغفار پوزش خواهد.
پس اصل توبه شد ندامت و این ستا شد پیامدهش، عزم قاطع برای ترک گناه برای همیشه، در صدد جبران برآمدن و عذرخواهی در عین اینکه خود رو مستحق بخشیده شدن نمیدونه، ولی یقین داره که خدا حتما توبه او رو خواهد پذیرفت.